أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أوصيكم عباد الله بتقوى الله أوصيكم عباد الله بتقوى الله الذي ألبسكم الرياش وأسبغ عليكم المعاش فلو أن أحدا يجد إلى البقاء سلما أو لدفع الموت سبيلا لكان ذلك سليمان بن داود عليه السلام. توفیقی است بحمد الله خدمت عزیزان، خواهران و برادران بزرگوار. در پهنای بی انتهای سخنان امیر المؤمنین مبهوتانه ایستاده ایم و نظاره می کنیم و از محضر مبارک حضرتش تقاضای آن داریم که رخصت فهم کلامش را مرحمت کند. آنچه می گوییم پیرامون خطبه 182 نهج البلاغه امام است و الان قسمتی مطرح می شود که امام این گونه فرمود: اوصیکم عباد الله بتقوى الله. توصیه می کنم شما را بندگان خدا به تقوای الهی. همان گونه که استحضار دارید تا کنون 5 نوبت در این خطبه سخن گفتیم و در طی مجموعه مباحث پیشین اونچه کاملا مشهود و مسلم بود این که امام در ناب سخن رو در میدان توحید سفته است و زیباترین مطالب نقض عمیق دارای ژرفای موحدانه رو مطرح فرمود. حال هوای عجیبی در فضای این خطبه تنین انداز و نجوای زیبای امیر المؤمنین در گوش جان انسان پیرامون بلندای توحید می پیچد و رها نمی کند آدمی رو و ذهن و وجود. در نابترین بیان و عبارت و قالب امیر المؤمنین لطائفی از توحید حضرت رب را بازگو فرمود، اما یک بار در این قسمت از کلام لحن و سخن امام تغییر می کند. اوصیکم عباد الله بتقوى الله. یک بار گفتگوی توحیدی گویا به نظر می آید که فرو گذارده می شود و امیر درب دیگری رو باز می کند: توصیه می کنم شما را بندگان خدا به تقوا. آیا ارتباطی بین قسمت پیشین و این قسمت وجود دارد یا امام یه مباحث توحیدی رو ابتدا فرموده است و الان درب دیگری رو می گشاید به روی مخاطبان خیش و شیفتگان کلامش؟ بنده معتقدم که نه، سخن در قسم اول است، یعنی بین آنچه تا الان خواندیم و آنچه از الان می‌خوانیم ارتباط کاملا مستقیم وجود دارد. امام تا این قسمت از بحث از توحید می‌گفت، یعنی آنچه از آن تعبیر به توحید نظری می‌شود، یه مجموعه از تفکرات ناب به توحیدی و شاخه ها و اقسام اون رو حضرت بازگو فرمود. اما این توحید عملی هنگامی به بار می نشیند که منتهی این توحید نظری هنگامی به بار می نشیند که منتهی به توحید عملی گردد. اونگاه دیده می شود که آثار و برکات این نگاه موحدانه چیست. به هنگامی که کار به حوزه توحید عملی می کشد و جاری شدن مفاهیم توحید در ارکان جامع زندگی انسان موحد، شاید ما جامع‌تر از کلمه تقوا برای نشان دادن حضور توحید در زندگی انسان پیدا نکنیم و یافت نشود. به همین خاطر امام زمینه رو مهیا کرد مباحث نظری و فکری توحید رو مطرح کرد. الان میخواد وجود مبارکش مخاطبان خیش رو سوق دهد و تشویق کند به این که باید اون چند دوختید و آموختید در میدان یک تایی حضرت باری تعالی و شناخت موحدانه در همه جای زندگی شما شهود و حضور داشته باشد. باید این رو نشان بدید که سرسپارده حضرت احدیتید. باید نشان بدید که حمد او را چگونه، تسبیح او را چگونه در تمام حوزه های زندگی موحدانه پیاده می کنید. و بهترین کلمه در یک جمله، در یک کلمه حتی اگر کسی بخواهد چنین پیام مهمی رو منتقل کند، همین انتخاب حضرت مولاست و توصیه به تقوا. بنابراین مشخص است که آنچه امام بازگو می فرماین همان ادامه گفتار پیشین و سخن قبل است. فرمود اوصیکم عباد الله، توصیه می کنم شما را، عباد الله، به تقوا. عنوانی که برای مخاطبان خیش امام در اینجا مطرح می کنن عباد الله است. امام بندگان خدا و عباد خدا را مورد خطاب قرار می دهد و به تقوا توصیه می کند اینها رو. گویا نانوشته و ناپیدا حضرتش چنین می گوید، یه جمله شرطی رو مثل این که بیان می کند که مخاطبان علی، اگر شما ادعای اون دارید که عباد اللهید، اگر ادعای بندگی و سرسپردگی به کوی جانان و حضرت حق را دارید، اتقوا الله، باید این عباد بودن و بندگی خودتون رو در میدان تقوا به حضور و ظهور بگذارید، نه در میدان ادعا. باید این رو نشان بدید با ساز و کار تقوا که حقیقت تقوا چیزی نیست جز نشان دادن و بهترین عامل ابراز عبودیت و بندگی، که جوهر تقوا را اطاعت خداوند تشکیل می دهد. فاتقوا الله و اطیعون. این پیوستگی تقوا و اطاعت خداوند حقیقت مطلب و اون اوج سخن حضرت رو بازگو می کند. پس بنابراین امام برای نتیجه گیری از هر آنچه فرموده بود در وادی توحید، الان به عینیت می‌خواهد برساند ثمره اون تفکر توحیدی را، و این ثمره نیست مگر سازوکار تقوا. اوصیکم عباد الله بتقوا الله. اما دیگه من فکر می‌کنم حاجتی نیست الان در موضوع تقوا خدمت دوستان سخن بگوییم که در مباحث نهج البلاغه فراوان و در مباحث تفسیر هم بسیار از تقوا گفته ایم و نوشته ایم خدمت دوستان، مخصوصا در مجموعه کتاب گلبانگرهایی دفتر چهارم نهج البلاغه که بیان تمام مجموعه مباحث تقوا و خطبه متقین امام است. دیگه اونجا من بسیاری از مباحثی که باید گفته شود گفته ایم و نوشته ایم خدمت دوستان عزیز در این کتاب. اما در یک کلمه از باب این که واژه رو رد نشیم، همیشه اشاره شده است نظر مبارک دوستان، تقوا در یک کلام ساده سازوکار حفظ انسان از همه آسیب‌های محقق و محتمل است. اگر آدمی وجود خود رو بخواهد به تمام معنا حفظ کند، جان خیش رو و نفس خودش رو در تمام آسیب‌ها و گرداب‌ها و تمام خطرات مهلکی که پیش روی او در این زندگی وجود دارد، هیچ راهی جز التزام به تقوا ندارد. تقوا، وقوا، ریشه اون، لغت اون، مفهوم اون به معنای حفظ است. متقی اون کسی که مهارت تحفظ و حفظ وجود خودش را از هر سقوط و از هر آسیبی احراز می کند و به دست می آورد. این معنای حقیقی تقواست. حالا مراحل تقوا، جزئیات تقوا، این حالی که مباحثی است که اشاره کردم گفته شده است، مراجعه بفرمایید، دیگه اونجا نوشتیم کاملا. پس بنابراین فرمود که بندگان خدا بیایید به برکت اون چه آموختید از توحید الهی خودتون رو حفظ کنید در این زندگی. بیاید ارتقا بدید این وجودتون را، از آسیبها برهید و به کمالات و حقایق بپیوندید و اون شکوفایی وجود خودتون رو در پناه تقوا و در کنار تقوا کاملا به دست آورید و احراز کنید. اما ادامه سخن رو امام چنین بازگو می فرماید که نکته بسیار ظریفی در این وجود داره، پیرامون همین تقوا عرض می کنم. اوصیکم عباد الله بتقوی الله الذی البسکم الریاش و اسبغ علیکم المعاش. من شما رو توصیه می کنم به تقوای خداوندی که پوشانده است بر شما ریاش را و فراوان کرده است بر شما معاش را. تقوای خدایی رو داشته باشید که دو نکتش رو امام انتخاب می کند، دو لطف الهی رو انتخاب می کند، متذکر امام می شود. یک این که البسکم شما رو پوشانده است، لباس برای شما داده است، اون هم البسکم و ریاش. عنایت بفرمایید. کلمه ریاش جمع ریش است، نه آن ریشی که ما می گوییم، بلکه کلمه ریش به معنای پر، به پر مرغان ریش گفته می شود و جمع آن ریاش. خب معنای اولی این است، اما با توجه به این که اون چه یه مرغ رو می آراید و زیبا می کند همون پر اوست. اگر پر مرغ رو بگیرید، اگر پر مرغ رو کاملا از بدن اون جدا کنید، خیلی بدنما و بدمنظر میشه یک پرنده. هنگامی که دیدید گاهی این مرغ ها نمیدونم یه جوری میشه که میریزه بعضی از پراشون، خیلی بدمنظر و زشت میشن در چشم انسان. به دلیل این که پر نشانه زیبایی است و همین خاطر گاه ریش گفته می شود، یعنی خود این معنای کلمه پر گفته میشه، اما از اون زیبایی و زینت اراده میشه. زیبایی و زینت، چون پر زیبا کننده وجود پرنده است، مخصوصا بسیاری از پرها و مرغهایی که اینها واقعا اصلا پرشون جور دیگری است. و گاه میبینید که اگر بلخص طاووس باشد که کار به اونجا میکشد که پر طاووس در اوراق مصاحف دیدم. قدیمی ها وقتی میخواستن چوب خط بگذارن برای خوندن قرآنشون، پر طاووس لا قرآن میگذاشتند. پر طاووس در اوراق مصاحف دیدم، گفتم این منزلت از قدر تو میبینم بیش. گفت خاموش که هر کس که جمالی دارد، هر کجا پای نهد دست ندارندش بیش. هنگامی که این پر پر طاووس باشد، دشمن طاووس باشد پر او، ای بسا شهر او که کشته فر او، خب اون زیبایی و شکوهش فراوان‌تر. پس کلمه ریش به معنای پر، اما به دلیل این که پر عامل تزیین و زیبایی است، ریش به معنای زینت و زیبایی در کلام عرب به کار برده می شود. فرمود تقوای خدایی رو پیشه کنید که البسکم الریاش، بر شما جامه زیبا پوشانده است، جامعه زیبا و شما را با زینت لباس مزین کرده است. خب چی شد که امیرالمومنین رو این عنوان تأکید میکنن و لباس رو مطرح میکنن؟ بدون تردید اولین نکته این که لباس ویژگی منحصر انسان در میان تمام موجودات زمینی است. لباس مختص به انسان است. مجموعه حیواناتی که در روی کره زمین زندگی میکنن در حال هوای ما، خبری از این مقوله به حاجتی به اون ندارن. یا پر است، یا کرک است، یا پشم است، یا موست که بدن اینها رو می پوشاند. تنها موجودی که حاجت به لباس دارد و در وجود او و در اصل خلقت او چنین چیزی لحاظ شده است، انسان است. یه ویژگی مختص انسانی است لباس. به همین خاطر سوره مبارکه اعراف می‌خوانید، هنگامی که ماجرای آدم به غایت میرسد و خداوند بحث بنی آدم و فرزندان آدم رو شروع می‌کنه و دیگه هبوط شروع شده و زندگی معمول خاکی انسان‌ها آغاز شده است، یا بنی آدم، اولین خطاب، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا، همین کلمه‌ای که گفتیم، یواری سوآتکم و ریشا. بنی آدم، ما برای شما لباس نازل کردیم، این لباس براتون قرار دادیم، مثلا این نزول یعنی تقدیر الهی، براتون مقدر کردیم، قرار دادیم. لباسی که دو کار کرد دارد، یک کار کرده لباس، یواری سوآتکم، می پوشاند، وارا یواری مواراتن به معنای پوشاندن، می پوشاند چیزهایی از شما که خوب نیست دیده شود. سوآت یه چیزهایی که سوء است، زشتی است در دیدن اون و نمایش اون. سوءاتکم، این لباس خاصیت پوشندگی دارد برای اون که بعض از زشتی های شما رو بپوشاند و ریشا. و این لباس رو خداوند مقدر کرده است برای زینتتون. این ریش شماست این لباس. یعنی دو کار کرد در لباس هست، هم حالت تستر و پوشیدگی به شما میدهد، هم حالت زیبایی و تزیین به شما میبخشد این جامه و لباس. و اینکه بالاخره حقیقتا همین است، یعنی این فخری و تفاخری که انسان ها به این پوشش خودشون در وجود دارن نسبت به یکدیگر دارن، این امر محرز است این قضیه. اما التفات دارید که کارکرد اول لباس رو پوشاندن میگوید خداوند، کارکرد دوم اون تزیین. یعنی اگر تزیین باشه، لباس زینت باشه، اما حالت پوشیدگی ایجاد نکند، حالت تستر لازم و کافی رو ایجاد نکنه، فایده نمی کند. باید این دو خاصیت با هم باشه که اون زینت و زیبایی لباس به نوعی در جای خود بنشیند و مرقوم باشد. پس خداوند در قرآن این نکته رو به عنوان اولین پیام ها گفت برای فرزندان آدم. اما اجازه بید من از همینجا گریزم رو با آیه بزنم، برگردم به سخن امام. ادامه آیه رو بخوانید. و لباس التقوا ذلک خیر لکم. بنی آدم، ما برای شما لباس فرستادیم، حفظتون میکند این جامعه، زشتی هایی که نباید دیده بشد، چیزهایی که نباید دیده شود. در جای دیگر فرمود سرابیل تقیکم، جامعه بر شما قرار دادیم که حفظتون کند از سرما، گرما و بقیه خصوصیات. اما بعد فرمود یه لباس دیگری به شما دادیم که اون چیز غریبیست. اون لباس، این جامعه و لباس تن شما را می پوشاند و زیبا می کند، اما یه لباس دیگه براتون بازگو می کنیم که اون جان شما را حفظ می کند و زیبا می کند. و اون نیست مگر جامعه تقوا. و لباس و تقوا ذلک خیر لکم. امیر المؤمنین اقتباس خوش و لطیفی از کلام الهی دارد و در این سخن این چنین می گوید. شما رو توصیه می کنم به تقوایی که البسکم و ریاش، یعنی در کنار تقوا امیرالمومنین چی رو مطرح می کند؟ لباس را. چرا؟ چون وجود آدمی مرکب است از دو چیز، تن و جان. همون گونه که تن اهمیت خودش رو دارد، باید پوشیدگی خودش رو پیدا کند، حفظ خودش رو پیدا کند. ما مأمور به حفظ جسمیم عزیزان، ما موظفیم از ناحیه حضرت باری تعالی که تن خودمون رو خودمون حفظ کنیم، سلامت تن رو، عافیت تن رو، همه چیز جسممون رو، حفظ و صحت و ضعف بندگان خداست که باید حفظ کنند این صحت خودشون رو به تمام معنا. و در این حال نباید زشتی، نباید به نوعی عرض به خدمتون بی توجهی به این جسم هم باشد. خب از راه های اون همین جامعه و لباسی است که خداوند مطرح میکنه. به همین خاطر میبینید در شهر مقدس اسلام ما آداب لباس و پوشش داریم. به نظافت لباس در بحث های خودش تأکیدات فراوان و عجیب، حتی به رنگ جامعه و پوشش توجهات خاص و التفات خاص میشه. وقتی لباس گفته میشه، حتی انگشتر رو هم جزو لباس میدانن، یعنی اونچه با تن شما سر و کار دارد. لبس خاتم میشه، حتی پوشیدن خاتم میشه، انگشتر میشه و خیلی چیزهای دیگه. اینها در مقوله لباس قرار میگیرد. این جای تن، بخش دوم وجود ما جان است. همینطور که ما باید تنمون رو حفظ کنیم و زیبا باشد، جان ما هم حاجت به حفظ و زیبایی دارد. و اون چه جان رو حفظ می کند و زیبا می کند؟ تقواست. اگر این دو با هم باشد، آدمی آدمی است و الاخر. در این مباحث بوت نفس که خدمت دوستان عزیز دور دوم و قسم دوم این بحث رو شروع کردیم، در مقوله آسیب جهل که دیشب اشاره می کردم در دانشگاه، این نکته اشاره کردم به عنوان تلیعه و مقدمه پیش درآمد بحث جهل خدمت دوستان، که سه ویژگی عزیزان انسان رو انسان می کند: علم، عشق، عقل. علم، عشق، عقل. اگر انسان در این سه تا متکامل شد، علم و عشق و عقل رو، یعنی آنچه آدمی در این سه قضیه منحصره، یعنی در تمام موجودات زمینی تنها موجود عاقل، عاشق، عالم پدیده است به نام انسان. اگر انسان به غایت عقل، نهایت عشق، انتهای علم رسید، به این میگن انسان کامل. انسان کامل که شنیدید، این میشه انسان کامل. این ویژگی وجودی انسان است. اون چیزهایی که انسان رو متمایز از بقیه موجودات میکند، اگر در وجود انسان احراز شد، انسان میشه. عزیزان من، ولا در قسم جسم خوردن و نوشیدن و خوابیدن و غرایز جنسی ما مشترکیم با حیوانات. حالا نوع اشباع و اقناعش فرق میکنه، ولا یه غرایز مشترک بین ما و حیوانات هست. از اونجا که تمایز بین انسان و حیوان شروع میشود، مقام انسانیت آغاز میشود. عزیزان من، امیرالمؤمنین اشاره میکند تقوای الهی، خداوندی که البسکم الریاش، برای تنتون ذات باری تعالی پیش بینی رو کرد، اما غافل از جانتون نباشید. اگر میخواهید عباد الله، عباد الله باشید. اگر میخواهید عبد خدا باشید، خداوندی که تنتون رو و نیازهای مادی شما را تأمین کرده است، این یه مقدمه است که برسید به اون حقیقت وجودی خودتون، اون انسانیت خودتون رو، جانتون رو دریابید و رسیدن به حفظ جان و کمال جان و نفس میسور نیست مگر از شاهراه زیبا و درخشنده تقوا. پس فرمود اون خدایی که البسکم الریاش و اسبق علیکم المعاش، خدا سنگ کم به ترازوی شما نگذارده است، در نیازهاتون خداوند کوتاهی نکرده است. دقت کنید به این آیه شریفه، و آتاکم من کل ما سألتمو، خداوند به شما داده است هر آن چرا که شما به اون نیاز داشتید و میخواستید. هیچی نیست عزیزان که ما در وجودمون به اون نیاز اون رو حس کنیم و در خلقت الهی طراحی نشده باشد. هر آن چه نیاز انسان رو شکل میدهد، در طرح آفرینش الهی پیش بینی شده است از قبل. ما نبودیم و تقاضان نمان نبود، لطف تو ناگفته ما میشه بود. قبل از آن که خداوند ما رو به وجود و هستی بیاورد، آدمی بیاید و عالم انسانی پیش بیاید، ولا عرض فرشناها فنعم الماهدون، سفره رو مهیا کرد، تمام نیازمندی های ما در اون دیده شد، لحاظ شد، طراحی شد، اونگاه به ما رخصت حضور در این سفره و نشستن در کنار این بزم زمین رو و این گاهواره زمین رو خداوند عنایت کرد. خدا سنگ کم به ترازوی شما نگذارده است. و اسبق، کلمه اسبق، اسباغ به معنای وفور، فراوانی، وسعت. خداوند اسبق علیکم المعاش، این تعبیر رو در قرآن داریم، اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. خداوند به وفور نعمتهای خودش رو در اختیار شما قرار داده است. خب بالاخره استعذار دارید، ممکن بود مثلا عنوان غذا تصور بفرمایید، نیازمندی های چهارگانه غذایی ما که عالمان علوم تغذیه مطرح میکنن، اینها ممکن است با 4-5 نوع ماده غذایی تامین باشه. و بالاخره ما مواد قندیمونو بگیریم، چربیمونو بگیریم، نمیدونم عرض بخدمت اینا رو بگیریم، از همین 4-5 مدل مهیا کنیم. اما هر کدام اون رو که نگاه میکنید، صرفش رو باز میکنید، میبینید صدها نوع، بل فراتر از اون، خداوند در اختیار انسان از این سوی زمین تا اون سوی زمین قرار داده است. اسمق علیکم، به وفور و فراوانی خداوند معاشتون رو انسانها مهیا کرده است. این معاش که امام میفرماید همه عیش انسان رو میگوید، تمام اسباب زندگی رو به وفور و وسعت و گستردگی ذات حق زمینه رو براتون مهیا کرده است. تو این فضای مهیا به جسمتون برسید انسان ها، خداوند این رو خواسته است. البس علیکم الریاش، پوشانده است بعد شما جامعه تنتون رو. اما این شعری که شما همیشه میخوانید و همه حفظند که فارسی زبانان، بالاخره تن آدمی شریف است، به جان آدمیت، این سخن زیبای شیخ اجل رو، تن آدمی شریف است، به جان آدمیت، بعد این نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. یعنی اگر به شکل معقول به سخن شیخ نگاه کنیم چی داره میگه؟ میگه نفع نمی کند که، میگه نه همین لباس زیباست نشان آدمیت، یعنی لباس زیبا را شما لازم دارید، شرط لازم هست اما شرط کافی نیست. تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. این لباس زیبا را باید تکمیلش کنید با جان آدمیت و لا چیز دیگری می شود به سه وجودی شما. امیر بعد از اون که اون پهنای گسترده معرفت الهی و توحید رو عزیزان برای ما گشود و نشان داد، میگه حالا بیایید این ثمرات نگاه و برکات توحیدیتون رو تو زندگی، تو جای جای زندگیتون پیاده کنید، ببینید چگونه خداوند اسباب عیش رو براتون مهیا کرده در این زندگی، چگونه شما رو جهات ظاهریتون رو، تنتون را راست است، بساط عیشتون رو مهیا و مزین کرده است. الان بیاید تو این فضا، تقوا که لباس جان است و زینت جان است و حقیقت وجودتون به انسانیت شماست، با استواری بگیرید و زیر مجموعه که بالاخره متقین باشید و بهرمند از خصوصیت و ویژگی تقوا. اوصیکم عباد الله بتقوا الله الذي البسكم الرياش و اسبغ عليكم المعاش. یک بار لحن سخن امام به کلی متغیر شد. فلو ان احدا یجد الى البغاء سلما او لدفع الموت سبیلا لکان ذلک سلیمان ابن داوود. اگر، خوب دقت کنید، اگر یه نفر راهی میافت به سوی باقی ماندن و جاودانگی، یا میتوانست مرگ رو به کلی دفع کند و دور کند، هر آینه اون کسی که این قدرت و توان رو پیدا میکرد مسلم باید سلیمان ابن داوود میبود، او مستحق چنین جایگاهی بود. چی شد یه بار سخن امام از اون توحید و تقوا به مرگ کشید؟ کار یه بار به دینجا منتهی شد. این را بفرمایید باز ادامه سخن در ارتباط رو من هم زمینه رو آماده کنم در ذهن مارکتون. این انسان فضای او مهیاست، خداوند وسعت در عیش او قرار داده است، زمینه رو محدود قرار نداده برای بهره برداری انسان. عزیزان و جعلن الارض کفاتا احیا ان و انبات. اگر ما تبعیض ها، بیعدالتی ها، ظلم ها و طغیان ها رو در روی زمین نداشته باشیم، هیچگاه انسان ها کمبود منابع مادی ندارن. اگر شما میبینید، اگر امروز گرسنگان سومالی میبینید، اگر محرومیت های بسیاری از جماعات بشری رو امروز در پنج قاره دنیا حاکمید، ریشه اون در تبعیض ها، بیعدالتی ها و ظلم هاست، نه در کمبود منابع برای انسان. هنوز بسیاری از منابع برای ما دست نخورده باقی مونده تا الان در خلق الهی که ما استفاده نکردیم. هنوز بحث در توزیع ناعادلانه است، نه در وجود و حضور و نعمتهای الهی. اما با همه این گستردگی که پیش روی انسان است، آدمی یه حسی، یه غریزه‌ای داره که این غریزه خیلی گران تمام میشه اگر تسلیم این غریزه باشه. و این غریزه متاسفانه از روز نخستین آغاز شد، هنگامی که آمد اون دیو اون چنانی و ابلیس مقابل آدم قرار گرفت، گفت جناب آدم هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. آدم میخواهی من تو رو راهنمایی کنم به یه درختی که اگر از این درخت بخوری جاودانه میشوی، و تو رو راهنمایی کنم به یه منبع قدرتی که اگر برسی به این قدرت دیگه زوال ندارد این قدرت؟ یعنی ابلیس از چی استفاده کرد؟ از غریزه جاودانه طلبی، حس بقا و فزونی وجود آدم استفاده کرد، آدم رو از این سو به سوی خودش کشید که از این درخت بخورد و از شجره ممنوعه دست ببرد و استفاده کند. عزیزان حس بقا، حس ماندگاری، فزون طلبی و زیاد خواهی در وجود همه انسان ها نهادینه شده است. ما هممون این حس رو داریم، این که میخواهیم باقی باشیم، بمانیم، ملک اونچنانی به دست بیاریم، این حس وجودمون هست. این غریزه رو خداوند قرار نداده که در دنیا اقناع بشود و نمیشود. الان بحث ما همین است. جای این غریزه خلود جای دیگری است که هم فیها خالدون. پاسخ این غریزه رو انسان تو این دنیای بسته محدود در این زمان معین و مکان معین نمیگیرد. بلکه در جهانی میگیرد که گستردگی و اون چیز دیگری به وسعت اون چیز دیگری است. اما در این حال انسان ها به غلط و اشتباه میخوان این حس بقا و زیاده خواهی و این آدمی زول حریص نان بود، این حس رو میخوان همینجا اقناعش کنند. نتیجه چه میشود؟ وقتی که انسان ها میل به بقا و جاودانگی و استمرار خودشون رو و زیاده خواهی و فزون طلبی خودشون رو در نعمت و قدرت اعمال میکنن و رها میکنن، نتیجه آن میشود که مسلم از حدود بندگی خداوند و تقوا به در میروند. دیگه نمیتونن عباد الله باشن، دیگه نمیتونن اهل تقوا باشن و از میوه درخت تقوا بخورن اما چنین روحیه رو داشته باشن. امیر خیلی لطیف عزیزان، این هندسه سخن امام شگفت انگیزه، واقعا شگفت انگیزه. بعد از اینکه توصیه به تقوا کرد و در این حال گفت بدونید این تقوای ما نه این است که خداوند وجود مادی و زندگی مادی شما رو، ما شما رو به این فرا نمیخوانیم که فقط معناست، فقط عبادت چیست، نه، خداوند مهیا کرده از عیش مادیتون رو به تمام معنا. اما اشتباه نکنید، این تن، این لباس، این عیش مادی، این مقصد و مقصود شما نیست. از راهکار تقواست که حقیقت وجودی انسانی شما شکوفا می شود. آنگاه اون جان در کنار این تن سیر خودش رو ادامه پیدا می کند. اما هشدار، هشدار، بدونید این حس زیاده خواهی و فزون طلبی و این حرص و این آزمندی در وجود شما عامل اون می شود که پا رو بر حدود خدا و خلق خواهید گذارد. حد خدا رو می دارید، حق خلق رو هم پایمال می کنید. یعنی از تقوا خارج میشید. اون عاملی که موجب میشه انسان ها تن به تقوا نمیدهند، حس بقا و قدرت طلبی و زیاده خواهی آزمندانه است. حالا برای اینکه شاخ این غریزه رو بشکند، امیرالمومنین این جمله رو بازگو کرد. بدونید این خیال خام رو از ذهنتون به در بیاورید. گمان نکنید که قصه بقا اینجا وجود دارد. گمان نکنید این زیاده خواهی ها به نهایت و غایت میرسد. گمان نکنید یه نفر از ازل تا ابد وجود داشته است که این حسش همینجا در دنیا پاسخ داده شود. بدانید خداوند قانونی رو بر فرزندان آدم مقرر و مقدر کرده است که این قانون میبرد این رشته رو، قطع میکند تمام این خیالات خام شما رو. پس در همین فرصت و فضایی که دارید به فکر اون باشید که وجود خودتون رو آماده و مهیا برای منازل و مراحل بعدی کنید. بدانید پدیده مرگ می آید، تمام خیالات ذهنی شما رو از بین می برد، این زیاده خواهی ها رو می برد و ناتمام باقی می ماند. فکری بکنید برای تمام کارتون، نه برای چنین چیزی. شکاری یک سر هم از پیش مرگ، سری زیر تاج و سری زیر ترگ، هیچ تفاوتی نمی کند. امام فرمود فلا ان احدا، دست بردارید از این که بخواید این زیاده خواهی و این فزون طلبی و حس بقا و خلود بخواهد موجب تعدی و تجاوز شما به حدود خدا و خلق باشد. چرا؟ چون فرصتی برای این کارها ندارید. در میان تمام انسان ها در پیشینیان بودن کسانی که با قدرت، با سطوت، با تمام این خصوصیات زندگی کردن، اما همشون تسلیم، همشون در مقابل پدیده‌ای به نام پایان خط تسلیم و هیچ کاری و حرفی برای گفتن نداشتن. حالا امام با همون نگاه به اصطلاح موحدانه و تاریخ نبوت بازگو می کند فلو ان احدن، شما اگر یه نفر رو بخواید پیدا کنید که یجد و الی البقاء سلما، که یافته از پلکان و نردبان بقا و دوام را، سلم به معنای نردبان، راه برای رو به بالا رفتن، یجد الی البقاء سلما، راه بقا رو باید پیدا میکرد. اول دفع الموت سبیلا، یا برای دفع مرگ و زدودن مرگ راهی پیدا میکرد، لکان ذالک سلیمان ابن داوود، اون با تطفا سلیمان ابن داوود میبود علیه السلام. چرا؟ خود حضرت توضیح میدن الذی سخر له ملک الجن والانس. خب میدانیم در میان پیامبران الهی همین یه جمله قرآن کفایت میکند که بدانیم و حشر لسلیمان جنوده من الجن والانس و طیر فهم یوزعون. سلیمان قدرتمندی است در میان پیامبران الهی بدون شک، که سطوت و شکوه و اقتدار و تسلط دنیایی به حاکمیتش به اونجا رسیده است که جن و انس و پرندگان و طیور و همه در اختیار او هستند به تعبیر قرآن. فهم یوزعون، همه مطیع فرمان و همه در اختیار او منظم. این همان مردی است که میگوید رب هب لی ملک لا ینبغی لاحد من بعدی، خدا یه قدرتی و ملکی به من بده که هیچ کس پس از من سزاوار اون نباشد. و شد این امر. سلیمان رو یهودیان میدانید به دلیل همین سطوت و قدرت و خیلی از مسائل دیگر ملک میدانند، پادشاه میدانند، سلطان میدانند، نه پیامبر. ما میدانیم این جایگاه نبی اعظم الهی است. ویژگی های قرآنی اون رو بارها در مباحث خدمت عزیزان گفتیم، اشاره کردیم. اما اولین پیامبری سلیمان که چنین به نوعی قدرت و سلطنت رو، نبوت رو جمع میکنه، به قول آقایان جمع بین سیاست و دیانت میکنه، این دو رو با هم جمع میکنه، اولین شخصیت سلیمان است با این ویژگی و سلطنت و قدرت اونچنانی. به قرآن نگاه میکنید، میبینید قرآن میگه که جن برای او مسخر، باد به امر او فرمان میبرد، قدوه ها رواهان، میفهمد که رواه ها شهرون و قدوه ها شهرون، نیم روز یک ماه، نیم روز دوم یک ماه طی مسیر میکند باد به امر سلیمان. یه وقت اینها رو محاسبه ریاضی میکردن بعضی از صاحب نظران که سیر سلیمانی چطور بود است. در ملک سلیمان کسانی هستند که از 180 فرسنگ به یه پلک چشم تخت ملکه سبا رو میآورند. عجب قدرت و نفوذ خاصی است در کار سلیمانی. از اون سو علمنا منطق الطیر، قدرت او در اون که نطق پرندگان رو میداند، تمام این الفاظ رو کدیک کرده است، تمام الفاظ اینها رو بلده، با رازهای خلقت از این طریق آشناست، اسرار وجود رو میداند به این شیوه. این کسی است که حکمت خدا به او داده است. ولقد آتینا آل داووده، خدا به اینها، به پدر پسر دودمانش، به اینها حکمت داده است. علمنا منطقه تیر دارن، همه چیز رو جمع کرده است. اگر بنا بود یه نفر این حس بقا و جاودانگی و خلود رو میتوانست اقناع کند و مرگ رو در چنگال بگیرد و مرگ رو بمیراند، باید سلیمان ابن داوود می بود به تعبیر حضرت، که مسخر شده است برای او ملک جن و انس. خداوند موجودات نامرئی جن رو در اختیار او، انس رو در اختیار او، مع نبوت و عظیم زلفه، البته این همراه با نبوت، نه به عنوان سلطنتمند و یه قدرتمند دنیوی. باز این اعمال این قدرت و ملک و اون نبوت و عظیم زلفه، با یه عظمتی از زلفه، زلفه به معنای قرب و نزدیکی، بارها اشاره کردیم دیگه، الان دوستان در حال خداحافظی کردن و رفتنند، انشاءالله وقتی میرند و میرسند اون روز نهمشون طی میکنند و شب مسیر رو ادامه میدهند و میخوان بسند این وادی به وادی این مراحل سلوک عاشقانه رو طی کنند، میرسند تابلوها رو میخونند بدایت و مزدلفه، تا بعد تابلوهای بعدی را بخوانند نهایت مزدلفه، میرسن به ابتدا مزدلفه، بعد انتهای مزدلفه و سرزمین منها. مزدلفه همان مشعر، نام دیگر اون مزدلفه است. چرا؟ از ماده زلفه و ازدلاف به معنای قرب، چون نزدیکترین زمین به سرزمین حرم است. منا جزو حرمه، اما عرفات خارج از حرمه. حد بین اینها چیست؟ مزدلفه که نزدیکی ترین است. ازدلاف به معنای قرب و نزدیکی، اما نه هر نزدیکی. اون نزدیکی که وعده وصل چون شود نزدیک، آتش عشق شعله برگردد. اون نزدیکی که با انگیزه عشق و وصل و سوز و ساز و همه چی همراه است. فرمود این پیامبر بزرگوار الهی درون اوج اقتدار سیاسی و قدرتمندی با مقام علم و نبوت، عجب قربی به حضرت باری تعالی در نهایت عظمت یافت و داشت. پس اگر کسی بنا بود که بتونه حاکم و غالب بر این به اصطلاح پدیده مرگ و انتها پذیری باشد و بتونه این حرص و این آز و این زیاده خواهی و بقا و خلود رو اقناع کند، باید سلیمان ابن داوود می بود. اما اینطور نشد. فلما استوفا طعمته و استکمل مدته رمت قصی الفناء به نبال الموت. اینجا هم از اونجاهاییست عزیزان که یک دهان خواهم به پهنای فلک تا بگویم رشه این شرح این رشد ملک. اینجا جاهاییست که سخن امیر المومنین باز قوت می بشکند ابریق را، باز محتوای سخن دیگه قالب رو داره جود دیگری متورم می کند سخن امام، و عجب داره جمع زیبایی بین محتوا و لفظ میشه. یعنی زیباترین سخن رو در قالب ادیبانه تام و کامل امام مطرح می کند. اما پس آنگاه که سلیمان استیفا کرد تومته هون، نیازش رو عرض به خدمتون، رزقش رو، روزیش رو، خوردنش رو، همه چیزش رو، پس مشخص میشه که انسان‌ها استیفا میکنن طعمه‌شون رو. یعنی ما یه حدی داریم که وقتی اون حد رو استیفا، یعنی این که کاملا این لیوان رو پر و لبالب میکنیم، وقتی این پر شد، سرریز شد، دیگه خدا حافظ بابا، دیگه جاییست که باید رفت. همگان پیامبر وجود نازنین خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی فرمودن جبرئیل در جان من دمید و گفت بدان پیامبر هیچ انسانی نمی میرد قبل از آن که استیفا می کند رزق و بهره خودش را از این دنیا. و اگر ساده تر عرض کنم، اگر بناس حضرت عالی بنده نمی دانم 2048 کیلو مثلا 500 گرم برنج در این دنیا بخوریم، تا نخوریم نمی میریم، می خوریم بعد می میریم. اگر این مکتوب به ماست، اگر این بهره ماست در این دنیا، این بهره منو میخوریم و میریم، استیفا میکنیم بعد میرویم. فرمود سلیمان استیفا کرد بعد از اون که برد اون پیمانهی که خداوند برای او قرار داده است، و استکمل مدته، و مدتش کاملا به اون کمال و غایت رسید. حالا رمت و رمی به معنای به تیر زدن، رمت ها اینجا دیگه از کنم خیلی عبارت ادیبانه، رمت ها قصی الفناء به نبال الموت. پس زد او را، قصی جمع قوسه، قوس یعنی کمان، کمان فنا، به نبال، نبال نبل یعنی تیر، نبال الموت یعنی تیرهای مرد، یعنی تیرهای مرگ در چله کمان فنا قرار گرفت و به سوی سلیمان رها شد و جان سلیمان را هدف قرار داد. خیلی تعابیر، تعابیر عجیبی است. فرمود تیر کمان فنا به کار آمد و تیر مرگ در چله کمان، و کار سلیمان به پایان رسید و اصبحت دیار منه خالیه، و روزگاران از سلیمان خالی شد، و المساکن معطله، دیگه هیکل سلیمان، هیکل سلیمان اینی که یهودیان داد اون میزنند و سخن اون میگویند، تمام اون بناها، تمام اون عظمتها، همه همه باقی مان، معطله یعنی راه شد، معطل شد، تعطیل شد از سلیمان. اما و ورثها قوم آخرون، دیگران آمدند و ساکنان شدند، وارثان شدند، میراث سلیمان بردند، حاکم بر ملک سلیمان شدند، حاکم بر اقتدار سلیمان شدند، و دیگه سلیمان رفت، باقی نماند. و ان لکم فی القرون السابقه لعبره. امیرالمومنین یه نمونه عالی که گفت ادامه میده این بحث رو. غافل نشین که چرا امام داره این مطالب رو میگد عزیزان. این ادامه همون توصیه به تقواست. شما رو به تقوا توصیه میکنم. بدونید نمیتونید از چهار چوب تقوا خارج بشید. پایانی در انتظارتون نیست اگر بی تقوا زندگی کنید. اگر حدود خدا و خلق رو پاس ندارید، انتهایی نیست جز دیوار بسته برای شما، به بنبست برمیخورید، این طولی نمیکشد، تمام میشه. ببینید نمونه ها رو، ببینید اون که سلیمان بود و استفاده به حق او. اما ان لکم فی القرون السابقه لعبره، این طرف قضیه رو نگاه کنید، همانا برای شما در قرن ها و زمان های گذشته لعبره، عبرت وجود دارد. گاهی در تفسیر خدمت دوستان گفتیم عبرت عبره به معنای گذار است. اگر به عشق عبره میگویند به معنای اینکه چیزی است که از چشم میریزد، از گونه گذار میکند، بردامن میافتد. بهش میگن عبره، عبور، عابر، گذرگاه، عابر پیاده، همینا که شما تو فارسی هم دارید. یعنی عبور یعنی چی؟ یعنی از نقطه‌ای به نقطه‌ای رفتن. عابر آن است که این طرف خیابان رو می‌بینه، اون طرف خیابان، از این سو به اون سو می‌رود. ان لکم فی القرون السابقه لعبره. عبرت یعنی شما یه صحنه رو میاد مطالعه می‌کنید، حالا دستاوردها و نتایجش رو برمی‌دارید، توی صحنه دیگه پیاده می‌کنید. این میشه عبرت، این میشه اعتبار. ما اکثر العبر و اقل الاعتباری که حضرت می‌فرمایند. چقدر اسباب اعتبار برای انسان زیاده، اما این همه رفتند و ما شوخ چشم هیچ نگرفتیم از ایشان اعتبار. خیلی زیبا میگوید امام، فرمود بدونید ان لکم فی القرون السابقه لعبره، سرتون رو برگردونید، تمام زمان پشت سر شما عبرت است. تمام سلسله ها، تمام حکومت ها، تمام حاکمان، تمام ملت ها، تمام امت ها عبرت است. میتونید واقعا مطالعه کنید بخشی از زمان رو، درازای زمان رو، و برون بکشید این اصول و قواعد رو، ببینید واقعا چیست، چه خبرهایی است، شما کجای کارید. حالا برای اینکه یک هیمنه سخن رو بالاتر ببرد، فرمود این الامالقه تو و ابناء الامالقه کجایند؟ این الامالقه، امالقه کجایند؟ فرزندان و دودمان امالقه کجاست؟ کلمه امالقه از ماده املاق، املیق، ریشه این، نه که ریشه مشتق لغوی، یعنی اون فردی که امالقه به اون نسبت میروند اینه. اما کلمه امالقه لقب عمومی مجموعه قدرتمند و سیطرمندی بود که شامات رو زیر به اصطلاح قدرت خودشون در یه برهایی از زمان قرار داده بودند. اینا همونهایی هستند که قرآن از زبان بنی اسرائیل وقتی که میاند از مصر به سوی ارض موعود و سرزمین مقدس، به امر خداوند بهشون میگد که خب وارد بشید، ادخلوا الارض المقدسه، وارد. اینا میگن نه، اینجا داخلش یه جماعت جبار و قدرتمندن، ما کاری نداریم، موسی تو و خدات برید بجنگید، اینجا رو تخلیه کنید، تصفیه کنید، اونگاه ما میاییم و اونجا عرض به خدمتون ساکن میشه. گفتن برگردید مصر، شما به درد این کار نمیخورید، شما توانمندی و لیاقت این سرزمین رو ندارید. گفتن اینجا قوم جبار است، همین امالقه بودن. امالقه جماعت قدرتمندی که حاکمان منطقه فلسطین و شامات اون روز با اون گستردگی خاص بودن. امیر فرمود این الامالقه تو و ابناء الامالقه کجاند؟ با اون تنتنه و هیمنه. این الفرائنه تو و ابناء الفرائنه کجاند؟ فرائنه و فرزندان فرائنه. فرائنه که جمع فرعون، مجموعه یه دوره بسیار شکوهمندی از جهت ظاهری و اقتدار سیاسی در مصر که حاکمان اون یک به یک فرعون نامیده می شدن. لقب عمومی این فرعون یعنی صاحبان کاخ بزرگ یا کاهنان کاخ بزرگ به تعبیر یهود عبری اون، اینها چنین جایگاهی رو داشتن، این موقعیتی که در اینها خدایگان بودند، انا ربکم الاعلا می گفتند. امی فهمود کجاند این فرعونه؟ رفتن این اصحاب و مدائن الرس الذین قتلوا النبیین و ادفعوا سنن المرسلین کجاند؟ اون ساکنان شهرهای رس، مدائن رس، مدائن جمع مدینه این شهر، مدائن رس، شهرهای رس، اصحاب و رس در قرآن یه ابهاماتی دارد در شناساییشون. این کلمه مدائن و رس امیرالمؤمنین بیشتر ذهن رو به اون نظریه ای میبره که مراد از اصحاب رس قوم شعیب باشند و اون شهرها و مدائن خمسه و شهرهای چندگانه ای که عرض به خدمتون در کنارها و این انتهای جنوب مدیترانه، و بیشتر این به ذهن میاره که مستوجب عقوبت الهی شدند و با اون اقتدارشون رفتند. البته روایاتی و اشاراتی داریم که اصحاب رس، این روایت از امیرالمؤمنینه، که اصحاب رس یک گروهی در مناطقی از ایران معرفی شدند. این رو هم داریم در تفسیرهای شریفه از وجود مبارک امام. به هر حال دو سه احتمال داریم در مورد شناسایی اصحاب رس. کجا اند این اصحاب رس؟ خود کلمه رس به معنای چاه، آب، نهر، اشجار، اصحاب و مدائن رس. الذین قتلوا النبیین، اینها که پیامبر کش بودند، انبیاء الهی رو کشتند که مخالف اینها نظر میدادند. و اطفأوا سنن المرسلین، سنت و روش انبیا رو خاموش کردند، اطفاء به معنای خاموش کردند. در گذشته به آتش نشانی میگفتن دایره اطفائیه، دایره اطفائیه یعنی اداره خاموش کردن آتش. و اطفأوا سنن المرسلین و احیوا سنن الجبارین، کجا هستون کسانی که سنت های جبارین رو حاکم کردن، روش های جباران و ستمگران رو بر جامعه دیکته کردن و حاکم کردن و روش انبیا رو محو کردن؟ اون قدرتمندا کجا رفتن؟ خب ببینید اینا خیلی برای ما ملموس، این سخنان امیرالمومنین هستند، بزرگان و عزیزانی که دست شریفشون رو میبوسم بنده و زینت مجلس ما هستند با محاسن و موی سر سپیدشون. شما در عمر خودتون چند تا طاغوت و گردن کلوف و دیکتاتور دیدید که سقوط پیدا کردن؟ چند تا دیدید؟ ما هم با عمر خودمون دیدیم، دوستان جوان و نوجوان ما هم در این روزگاران سقوط دیکتاتورها دیدند. در این عرض به خدمتون روزگار خودمون، در این سال خودمون، در این سالهای اخیر دیدید این طرف اون طرف، شرقمون غربمون، مملکت خودمون، تو همه جای دنیا الان دارید میبینید. خب بالاخره نمیدانم، فرعون درون قفس هم دیدیم، اگر ندیده بودیم اینها رو هم دیدیم، اینها رو هم مشاهده میکنیم. امیرالمومنین سخن ملموسی رو داره مطرح میکنه. بالاخره شما چه خبرها از اینها دیدید عزیزان؟ الان چه میبینید؟ پناه به خدا میبریم. فرمود این الذین ساروا بالجیوش، کونهایی که لشکرهاشون رو سیر میدادن، میستاد این نمیدارم سرهنگ فلان کی فلان میز، اون سام رو میدید، اون مشت آهنینش رو به دنیا نشان میداد. این الذین ساروا بالجیوش و حزموا بالالوف، کونهایی که با الوف، عرض به خدمتون، با لشکرهاشون، با نمیدارم سپاه اونچنانی خودشون منهزم میکردن دشمنان رو، به گریز و فرار وادار میکردن. کو اون ارتشهای اونچنانی، صاحبان اون سالاران سپاه های اونچنانی؟ و هزمو بالالوف و عسکر العساکر، اونهایی که لشکرهای اونچنانی رو ترتیب میدادند و منظم. و مدن المدائن، اونهایی که شهرها ساختند، اونهایی که شهرک ها ساختند، اونهایی که برای خودشون چه اوضاعی رو درست کردن. الله اکبر، کو جرت ریاح علا رسوم دیاره، باد بر گورهای اینها و خرابه های اینها میوزد. الان نه نامی، نه نشانی، نه خطی، نه خبری. به کجا میخواد برسد؟ دیگه ما قدرتمون، سطوتمون، بهرمندیمون، تسلطمون دیگه از امالق و فرائنه و اکاسرهی که امیر المؤمنین میگوید یا از خیلی از فرعونهای روزگاران خودمون به قسم از تباس بیشتر نخواهد شد و بالاتر نمیرمد. اینا چی شد؟ عاقبتش چی شد برای اینا؟ به کجا رسیدن؟ این زیاده خواهان آزمند هرس مند ظالم، برگردید عباد الله به تقوى الله. اوصیکم عباد الله به تقوى الله، من شما را توصیه می کنم. هیچ چیز نمی تواند مانند تقوا در این زندگی که فضای اون مشخص است و انتهایی برای این دنیای مادی شما و این حیات خاکی شما وجود دارد، هیچ چیز نمی تواند جز تقوا به نظر من علی شما را به فلاح و سعادت برساند، که این تقوا جلوه‌ای از جلوات توحید عملی خداوند در زندگی و حیات موحدان است. اگر توحیدتون رو محکم کردید و تقویت کردید، خروجی اون و بهره اون میشه تقوا. اگر تقوا اومد، دیگه شما سطوت دارید، شما قدرت، شما جاودانان روزگارید و چنین عبرت‌هایی پیش روی شما، شما رو تقویت میکند در درک این حقیقت و این باور. خب این قسمت سخن امام رو من بازگو کردم، اما از اینجا که انشاءالله نوبت آینده خواهیم گفت، یه بحثی رو امام مطرح میکنن که در نهج البلاغه این چند اینجا بیشتر نیومده این بحث. قد لبس للحکمت جنتا، پوشیده است او برای حکمت جنتش را. حالا خیلی لطائفی دارد در سخن امام، سخن از بزرگی میگوید، عظیمی را یاد میکند، نابغه ای را یاد میکند. خلاصه کنم، موعودی را امیرالمؤمنین یاد میکند و از مواردی است که بدون تردید وجود مبارک حضرت سخن از شخصیتی به میان می آورد که چشم ما سرشار آب آتش است، در پی زیبا رخ دولی وش است، حق حق ما حق حق ما حق حق است، حق حق ما بگیم گریه ما حق حق است، ناله در حق هجر ولی مطلق است. وجود مبارک اللهم صل علی محمد. یه دریچه ای رو حضرت باز می کنن به سوی مهدویه. بسیار مطالب ناب و نقضی رو امام بازگو می کنن که انشاءالله باید نوبت آینده خدمت عزیزان این صفحه دیگر از دفتر خطبه 182 رو خدمت بزرگواران بکشاییم. خداوند دلهای ما رو به نورانیت سخن حضرتش بیش از بیش واقف آشنا بگرداند. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.